ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم. اینجا رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران مسئول حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان است. ایران دست داشتن در حمله به نفتکش‌ها را رد کرد. و حسن روحانی میگوید آمریکا تهدیدی برای ثبات منطقه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان را ساده نخواهیم گرفت.
ایران این کار را کرده. شما می دانید که این کار را کرده چون قایقشان را دیدید. فکر کنم یکی از مین‌ها منفجر نشده و مشخصا معلوم بود که ساخت ایران است و بعد قایقی شبانه سعی کرده تا آن را از بدنه کشتی جدا کند و موفق هم شده. اما آن ویدئو کارشان را برملا کرده.
اشاره ی آقای ترامپ به ویدیویی است که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از یک قایق با چند سرنشین منتشر کرده که در مجاورت یکی از نفتکش‌ها دیده می‌شود. سخنگوی این ستاد گفته که قایق متعلق به سپاه پاسداران بوده و سرنشینان آن بعد از ظهر پنجشنبه یک مین عمل نکرده را از بدنه نفتکش آسیب دیده کوکوکا جدا کردند. آقای ترامپ درباره این مین دریایی گفته است که امضای ایران در همه جای آن دیده می شود. اما عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه ادعای دست داشتن ایران در انفجار دو نفتکش در دریای عمان را رد کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه ایران را مسئول حمله به دو نفتکش در دریای عمان خوانده بود. عباس موسوی در پاسخ به سخنان وزیر خارجه آمریکا گفت این تشکیک نه تنها شوخی و خنده‌دار نیست، بلکه نگران کننده و هشدارآمیز است. او همچنین گفت که مسئولیت تأمین امنیت تنگه هرمز بر عهده ایران است و این کشور در سریع‌ترین زمان ممکن به کمک ملوانان حادثه دیده رفته است. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ویدیویی را از یک قایق با چند سرنشین منتشر کرده که در مجاورت یکی از نفتکش‌ها دیده می‌شوند. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل نیز بامداد جمعه با انتشار بیانیه‌ای دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجار نفتکش‌ها را رد کرد و گفت ارائه اخبار ساختگی و انتشار اطلاعات نادرست واقعیت را تغییر نمی‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که در پایتخت قزاقستان برگزار شده است، آمریکا را به بی‌ثبات‌سازی منطقه و جهان متهم کرد.
دولت آمریکا طی دو سال گذشته با استفاده ابزاری از ظرفیت اقتصادی، مالی و نظامی خود و با ایجاد رویکرد تهاجمی کلیه ساختارها و قواعد بین المللی رو برهم زده و به تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و جهان تبدیل شده.
این در حالی است که ایالات متحده با اشاره به نقش ایران در سوریه، یمن، عراق و کشورهای منطقه جمهوری اسلامی را عامل بی‌ثباتی در منطقه و جهان می‌داند. حسن روحانی همچنین در اجلاس بیشکک برجام را دستاورد مهم دیپلماسی چند جانبه خواند و از اعضای باقی مانده در توافق خواست تا به تعهدات خود در بهره‌مندی جمهوری اسلامی ایران از منافع اقتصادی برجام عمل کنند. در بیانیه پایانی اجلاس بیشکک نیز بر ضرورت اجرای برجام از سوی طرفین تأکید شده است. آمریکا اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را بازگرداند. و خبرگزاری کیودو روز جمعه از قول یک مقام ژاپنی نوشت که شینزو آبه نخست وزیر این کشور از مقام‌های ایرانی خواسته تا زندانیان آمریکایی محبوس در ایران را آزاد کنند. دست کم 4 شهروند آمریکا اکنون در زندان‌های ایران به سر می‌برند. به گزارش این خبرگزاری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از شینزو آبه خواسته تا این درخواست را با مقام‌های ایرانی مطرح کند. مشخص نیست که پاسخ مقام‌های ایرانی به این درخواست چه بوده است. است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنج شنبه در دیدار با نخست وزیر ژاپن پیشنهاد مذاکره با دولت دونالد ترامپ را که آقای آبه حامل آن بود رد کرد. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این بخش خبری. در ادامه همراه بشید با نیوشا بغراتی و برنامه ساعت ششم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض
میباشی. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
مازندران مرکزی دیگه.
درود بر شما. حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. خوشحالم که یک بار دیگه بخت اون رو دارم که در یک عصر روز تعطیل دیگه، در یک عصر جمعه دیگه همراه با شما باشم در این برنامه زنده. یک ساعت حدودم وقت دارید که ارتباط مستقیم داشته باشید با استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. سال گذشت، یک دهه. رأی پس گرفته نشد. موسوی دستگیر شد. ایران قیامت نشد. کروبی هم دستگیر شد. و ایران قیامت نشد. رئیس جمهوری آمد با شعار امید،
با کلید تدبیر
و هوادارانی که گشایش قفل کوچه اختر را می‌خواستند. اما کلیدی در قفل نچرخید. حالا میراث و ردپای حرکتی میلیونی رو که جنبش سبز نام گرفت، شاید بیش از هر جای دیگه بشه لابلای واژگان معترضان ایرانی و در چند شعار بر جای مونده از اون روزها جستجو کرد. واژگانی که البته به خودی خود هم از روزهای اعتراض سبز فاصله گرفته تا دوگانه همون سالها رو به چالش بکشه. اتفاق 88 چه بود؟ جنبش یا حرکتی آنی و واکنشی؟ چه شد که ساکت شد؟ هوادارانش اصرار دارند که زنده است. نمودش کجاست؟ به لحاظ تاریخ حرکات اعتراضی مدنی و سیاسی دستاوردش چه بود؟ امروز 10 سال بعد از روزهای پرتلاطم و خونین پایتخت به آسیب شناسی اعتراضات سبز میپردازیم. من نیوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم. از طریق تلگرام میتونید با ما در تماس باشید. شناسه ما طبق معمول هست @فردگرام. پیام صوتی اگر بفرستید بهتر هست که بتونیم در طول برنامه براتون پخش بکنیم. امروز در این برنامه دو میهمان داریم. آقای اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی از پاریس فرانسه همراه ماست، و آقای حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن آمریکا ما را همراهی میکنه. آقای امیر ارجمند، از شما ممنونم که همراه مایید. بهتون سلام میکنم.
سلام علیکم خدمت شما و مهمان عزیزتون و تمام شنوندگان محترم.
ممنون از شما. آقای قاضیان، از شما هم تشکر میکنم که همراه مایید و به شما هم سلام میگم.
ممنون
میکنم. من به شما آقای امیر ارجمند و شنوندگان برنامه خوبتون سلام
میکنم. متشکرم. اگر اجازه بدید بریم طبق روال همیشه برنامه یک دو تا شنونده ها رو داشته باشیم. روی خط شنونده هایی که پیش از برنامه با ما تماس گرفتن از طریق تلگرام نظرشون رو با ما در میون گذاشتن. بشنویم شنونده اول رو که صحبت میکنه درباره ارتباطی که بین جنبش سبز میبینه و فضای فعلی، فضای اعتراضی فعلی.
ضمن سلام و عرض ادب، در مورد اینکه جنبش سبز آتش زیر خاکستر، باید بگم واقعا بهش اعتقاد ندارم، چون احساس میکنم مطالبات این جریان کلا نوست شده و حامیاش چند شقه شدن. یه عده‌ای الان نونو به نرخ روز میخورن، یه عده‌ای دچار اختگی سیاسی شدن، یه عده رفتن سمت سلطنت، یه عده همچنان پای اصلاحات هستن. به نظر خودم جنبش سبز همچون پدری بود که خواست به بچهش راه رفتن رو یاد بده و تو این زمینه موفق هم بود تا حدودی. بعدها هر اتفاقی تو جامعه بیفته، نمیشه گفت که اینها حامیان جنبش سبزن، نه، میشه گفت که اینا تعلیم دیده اون دوران. شما همه اتفاقات سال 96 رو ببینید، ما توی 88 تو شعار داشتیم یا حسین میر حسین، یا داشتیم یا حجت ابن الحسن ریشه ازامو بکن. اما تو 96 ما تم مذهبی شعارها کاملا کم شده بود، نشون میداد که جریان فکری کلا عوض شده و این جریان جدید اون جریان گذشته نیست، هرچند از اون تعلیم دیده. به شخص سال 88 16 سال داشتم و به سن رای نرسیده بودم، اما تأثیرات جنبش سبز روی من بسیار عمیق بوده. من توی مطالعاتم، توی حتی موسیقی خودم تأثیر جنبش سبز رو میبینم و من بسیار خوشحالم از این اتفاقی که سال 88 افتاد و بسیار ازش ممنونم. احساس میکنم که این جریان همچنان ادامه داره، اما با اسم دیگری و مطالبات دیگری. زنده باشین، روز خوش.
ممنونم از شما. @فردگرام شناسه ما هست. شنونده دیگری رو بشنویم که نظر متفاوتی داره.
با عرض سلام، اینا دیگه کاری نبوده که با مردم حکومت اسلامی کرده باشه به صلاح خودشون. مردم الان اکثرا ناراضی هستن. من با این اعتقاد دارم که واقعا آتش زیر خاکستره. بالاخره اینا تقاضا کاراشونو میدن. کاری که با مردم نباید میکردن کردن. اختلاس تو زندانا، پدر مردم رو در آوردن، پدر جوان رو در آوردن، هر کی اعتراضیت در نطفه خفه کردن. قول بهتون میدم این آتش زیر خاکستر گریبان همه شونو میگیره. با تشکر از شما.
بسیار خوب. و شنونده بعدی که پیش از بازگشتن سراغ مهمانان و مستداش رو میشنویم، محسن هست که نظری داره متفاوت با این شنونده. باسم
سلام. در مورد موضوع برنامه‌تون، شاید شنیدنش برای خیلی راحت نباشه، شاید پخشش هم برای شما راحت نباشه، ولی جنبش 88 مشمول مرور زمان شده، نمیشه توقف کرد یا برگشت به 10 سال پیش، تموم شد و رفت. حالا نمیپسندید، مشکل خودتونه.
هر اونجا که نظر شما باشه در این برنامه جای داره. آقای امیر ارجمند، اجازه بدید از همین مسئله شروع بکنیم. 10 سال میگذره از اون 24 خردادی که میرحسین موسوی تقاضای مجوز راهپیمایی اعتراضی داده بود و محمود احمدی نژاد هم با خس و خاشاک خوندن معترضان زمینه رو برای آغاز یکی از بزرگترین حرکات اعتراضی تاریخ جمهوری اسلامی آماده تر کرد. آقای امیر ارجمند، ولی امروز میبینیم که یک دهه بعد جایی نه فریاد یا حسین میر حسین شنیده میشه، نه الله اکبر هایی که به کرات در اون دوره ها به گوش میرسید. خیلی اعتقاد دارم مثل همین شنونده و محسن که جنبش سبز مشمول مرور زمان شده. شما چی فکر میکنید؟
ببینید، من فکر میکنم که هر سه نفری که صحبت کردن بخشی از واقعیت رو عنوان کردم و من خیلی تضادی بین حرفا نمیبینم. البته یکسان نیستم، ولی خیلی هم با هم تضادی ندارم. بخش مهمیش قابل جمعه. به این ترتیب که به هر حال جنبش 88 یک حرکتی بود خودجوش و مردمی، گفتمانساز بود و در واقع پیامی تاریخی داشت. پارادایم سیاسی در ایران رو به کلی تغییر داد و میتونیم در ایران صحبت کنیم از قبل از جنبش سبز و بعد از جنبش سبز. و بر روی همه حرکت هایی که بعد از اون اتفاق افتاده تأثیر داشته. اینی که آیا واقعا یک آتش زیر خاکستره، دوستمون درست میگن که مردم کاملا ناراضی هستن و هر لحظه امکان تحولات بنیادینی وجود داره. از طرف دیگه دوست اول هم درست میگوین که قرار نبودی که جنبش سبز متوقف بشه، قرار نبودی که مطالبات متوقف بشه، قرار نبوده که شعارها همون شعارها باقی نمونه. قطعاً اتفاقا نقطه قوت جنبش سبز در این بود که این پتانسیل داشت که بتونه زایش داشته باشه در طول زمان و این کار تا به امروز انجام داده.
میشه نمودش رو بگید آقای امیر ارجمند که این زایشی که میگید در کجا میتونیم نمونش رو ببینیم؟
ببینید شما همین الان نگاه بکنید، وقتی که اومدین و بحث اینی که دروغ ممنوع مطرح شد، خب یک مسئله هستش که امروز به عنوان یک راهبرد به اصطلاح به نظرم رسه فرهنگی و اجتماعی در ایران جا افتاده. از نظر دستاوردهای عینی وقتی که در سال 88 کودتای انتخاباتی شد و تقلب انتخاباتی شد و رأی مردم تغییر پیدا کرد، بعد اثر جنبش سبز و فشاری که جامعه وارد کرد بر حکومت، مجبور شدن در آرای مردم دیگه تقلب نکنن. یعنی در سال 92 علی‌رغم مهندسی که باز هم در انتخابات صورت میگرفت مثل همیشه، ولی در یک جای یک اتفاقی افتاد، یعنی که این دفعه آرای مردم شماره شد، حالا بعد از وزارت حسابی و غیره دیگه جرأت تقلب در انتخابات به مانند سابق رو نکردن. یک نکته بسیار حائز اهمیت است. مسئله دیگه این است که توهم زدایی اساسی در سطح جامعه صورت گرفت و این توهم زدایی مهمترین نکته ای است که میتونه بعداً کشور رو به توسعه سیاسی برسونه. در واقع یک تصویر روشنی از توازن قوا در ایران، از کارکرد نهادهای سیاسی و نهادهای قدرت، از رابطه با اونها و از فسادی که در جامعه بود در واقع برملا کرد.
بسیار خوب.
این رو خیلی روشن ترسیم کرد. یک از در درون خود حاکمیت یک شکاف عمیق رو ایجاد کرد و در درون هر یک از ما هم همین ترتیب، یعنی باعث شد که ما در مقابل پارادوکس های خودمون قرار بگیریم.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
ما دارای پارادوکس های اساسی بوده.
ممنونم از شما آقای امیر ارجمند. برمیگردیم با شما، بحث رو پی خواهیم گرفت حتما در ادامه برنامه. ابعاد مختلف این قضیه رو بررسی خواهیم کرد. اجازه بدید که با آقای قاضیان همراه بشیم. آقای قاضیان، شما چه فکر میکنید به عنوان یک جامعه شناس؟ الان شما آثاری میبینید از جنبش سبز یا نمونه های نمود بروز اجتماعی چیزی میبینید که بتونید بگید این ادامه اون جنبش هست؟
من فکر میکنم که جنبش سبز یا چیزی که تحت عنوان جنبش سبز نامیده شد و مشهور شد در واقع یک نوع رویداد بود، رویداد اجتماعی یا رویداد انتخاباتی، بیشتر از این که مصداق یک نوع جنبش اجتماعی باشه. و یکی از مهمترین وجوه یک جنبش اجتماعی تداومش هست و خب ما به یک معنی از تداوم اون چه که نام جنبش سبز پیدا کرد اثری نمی‌بینیم. یعنی همونطور که شنونده اول اشاره کردن به خوبی و به درستی، تقریبا تمام اون چیزهایی که عناصر نمادین اون جنبش بود، رهبرانش، خاطراتش، تا حد زیادی از جامعه رخت بربسته. حتی در دوران خودش هم از گستردگی افقی و عمودی کافی برخوردار نبود که مشمول تعریف معمولی جنبش بشه و به همین ترتیب نمیشه انتظار داشت که پیامدهای یک جنبش رو داشته باشه، از جمله تداومش در طول یک زمان طولانی مثلا 10 ساله. و به این ترتیب خب نباید امروزه انتظار داشت که از اون جنبش اثر آشکاری وجود داشته باشه. اما نبودن اثر آشکار به معنی این نیست که اون جنبش پایان گرفته. به یک معنی میشه گفت علاوه اجتماعی هیچ چیزی در جامعه ها پایان نمیگیره، بلکه ممکنه از متن و مرکز زندگی اجتماعی به حاشیه بره توی اون انبار و انبان تاریخی مشترک که یک ملت که ما اسمشون میذاریم فرهنگ و بعد تاریخی پیدا میکنه، حالا اینجا فرهنگ سیاسی سیاسی به طور اخص، و بعد یه موقع دیگری دوباره مردم دست میکنن توی این انبان و بخشهایی از اون به اصطلاح ذخیره فرهنگی خودشون رو بیرون میارن، گرد و خاکش رو میتکونن، امروزی ترش میکنن و دوباره ازش استفاده میکنن. همونطور که یه دوره مثلا در دوران انقلاب 57 مردم دست کردن در اون انبان تاریخی مشترک و مثلا امام حسین رو از اون تو در آوردن و تبدیلش کردن به یک مبارز انقلابی امروزی چگوارا مانندی که شما حتی در رفتار مارکسیست ها همینو میبینید، مثلا در دفاعیات گل سرخی. این بروز کردن انبان تاریخی و مشترک یک ملت همیشه اتفاق میفته و به این معنی هیچ چیزی پایان نمیپذیره. در مورد جنبش سبز هم به نظر من این صادقه، یعنی اون اتفاقاتی که افتاد همونطور که هم شنونده اشاره کردم میره در خاطرات و در ذهن و بدن اون نسل میمونه، تبدیل به یک خاطره،
بخشی از هویت تاریخیه،
منتقل میشه و به شکل دیگری در میاد. با اینکه ممکنه عناصر بیرونیش، عناصر نمایانش، نمایشش متفاوت باشه با اونجا که در جنبش سبز متجلی شد، مثلا شعارهاش که ممکنه بود مذهبی،
حتی یه چیزی هستش آقای بفرمایید.
ولی اون به اصطلاح خاطره و اون تجربه میمونه و به شکل دیگری دوباره ظاهر میشه.
متوجه هستم. در ادامه برنامه البته میخواستم با هر دو شما این بحث رو داشته باشیم که تا چه حد حرکات اعتراضی امروز رو باید مرتبط دونست با جنبش سبز، به خاطر اینکه ما نوع شعارهایی که میبینیم اتفاقا شعارها جنسشون نه تنها متفاوت که مخالفه با شعارهای عمده‌ای هست که در جنبش سبز سر داده میشد. به عنوان مثال همین شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا کاملا علیه اون دو قطبی یا دوگانه‌ای هست که جنبش سبز دنبالش میکرد یا زاییده اون بود. در ادامه دوست داشتم به این مسئله هم بپردازیم، اجازه بدید ولی پیش از اون بریم سراغ شنونده ها و یکی دوتا از نظرات رو بشنویم. آقای علی رو داریم مستقیم رو خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم. آقای علی عزیز از ایران همراه ما هستید، شما چه فکر میکنید؟ آقای جنبش سبز به نظر شما مشمول مرور زمان شده یا همچنان یک حرکت زنده‌ای هست که میتونه بروزی داشته باشه؟
بله با درود و سلام خدمت مهمونهای عزیز. ببینید نه تنها جنبش سبز، میشه گفت انقلابی رو که آیت الله کشمیری دزدید از ملت ایران اونم شامل مرور زمان شده. یعنی یه جایی دیگه اصلا این انقلاب مرده، حالا چه برسه به جنبش سبز. جنبش سبزی که پایه‌هاش وابسته بود به دوران طلایی امام، والا ما دوران طلایی که هیچ دوران خاکستری و خاکتوسری دوران از امام چیزی ندیدیم. و اما اینو میخوام بگم، این جنبش سبز واقعا صحنه‌هایی رو به وجود آورده که من فکر نکنم از ذهن تاریخ دنیا، نه ایران ها، از باعث ذهن تاریخی دنیا بخواد پاک بشه. یعنی شما ببینید به قید از حشرات هر حیوانی رو آدم میبینه زخمی میشه یا یه حادثهی براش پیش میاد از سر دل آه میکشه. اون صحنه رو که ندا اونجوری روی زمین افتاده، اون خون از دهنش پمپاژ میکنه، واقعا من اینجور صحنه رو تو فیلم ها که میبینم منقلب میشم. این یه واقعیت بود. من نمیدونم آیا این نظام چجوری میخواد، اصلا نه نظام، آیا این سرداران رسل جنبش سبز، تا حالا من که نشنیدم به خانواده ندا یا اونایی که تو این راه کشته شدن جان باختن حداقل یه تسلیتی، یه عرض احترامی، ادبی چیزی بکنن. و اما یه موردم دستانی اگه اجازه بدیم بگم. ببینیم ما بچگیامون کلا تو روستا زندگی کردیم، خیلی عذر میخوام، وقتی سوار این گوش دراز میشدیم به زبون عامیانه الاغ، از یه مسیری که وقتی میرفتیم این مسیر برای اون حیوان سخت بود و یه جایی ناهموار بود، موقع برگشتن یعنی هر بلایی سر این حیوان می آوردیم این مسیر رو طی نمی کرد. آیا این حکومت اینقدر یعنی کوتاه فکره که مکررات تکرار میکنه اشتباهای خودشو؟
ممنون از شما آقای علی عزیز که صحبت میکنید با ما. شماره تلفن ما هست 00420221122454. امروز دقیقاً 10 سال، 1 دهه بعد از کلید خوردن اعتراضات بعد از انتخابات 88 با شما صحبت میکنیم درباره حرکت گسترده اجتماعی مدنی سیاسی که در اون روزها معروف به جنبش سبز شد. اجازه بدید که شنونده بعدی رو از طریق تلگرام روی خطمون داشته باشیم، بشنویم و برگردیم.
آیا واقعا آتش زیر خاکستره؟ من فکر نمی کنم که جنبش سبز دیگه وجود داشته باشه که بخواد آتش زیر خاکستر باشه. تمام مردم ایران خودشون شدن بشکه باروت. دیگه میر حسینی وجود نداره که بخواد لیدر باشه، که دنبال رو داشته باشه. البته لیدر خودش تو حسره. دیگه کدوم جنبشی وجود داره که آتش زیر 10 سال دقیقا از اون زمان داره میگذره. شما راجع به سال 88 سوال کردید، الان سال 98. مشکلاتی که در سال 88 در ایران وجود داشت، اگر زمینه‌ای برای بیان کردن و پرداختن بهش بود، در سال 98 هیچ محلی از اعراب نداره. چون ایران سال 98 ایران سال 88 نیست و مشکلاتی که الان ما باهاش روبروی مشکلات سال 88 نیست.
بسیار خوب، بعد فرداگرام شناسه ماست در تلگرام، از طریق فیسبوک هم میتونید صدای ما رو بشنوید. فیسبوک لایو الان صدای رادیو فردا رو پخش میکنه، میتونید در بخش نظرات کامنت بگذارید و به بحث با سایر شنوندگان بپردازید. اجازه بدید که آقای مصطفی رو به طور زنده داشته باشیم روی خط تلفنمون. به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز، بحث و برنامه رو حتما دنبال کردید تا اینجا. شما چی فکر میکنید؟
روزتون بخیر، سلام به همه شنوندگان.
درود باش. صداتون خیلی بد میاد آقای مصطفی، فکر کنم گوشی رو بد گرفتید. بفرمایید.
عرض میکنم این شتابی که جریانات سیاسی داره 10 سال برای این جریانات اصلا نمیشه تصورش رو کرد که دیگه آدم هنوز همون روی همون ریل باشه. جریانات سیاسی که اون روز در هشتم در زمان آقای به اصطلاح گذشت یه جریانی بود مربوط به روز خودش، این 10 سالی که بر ما گذشت 10 سالی بود که برای هر کشوری میگذشت واقعا این کشور 100 بار زیر رو شده بود. ما مردم واقعا آدم های متحملی هستیم، تحمل میکنیم. این همه توهینی که به شعور مردم شد، به باورهای مردم شد. شما فکر کنید، من دیدم واقعا، حتی من یعنی واقعا از دور و بر خودم بودن کسانی که با چه عشقی توی این جریانات بودن، با چه عشقی رفتن رأی دادن، با چه عشقی منتظر بودن، بعد یک مرتبه خیلی راحت پا گذاشتن روی تمام خواسته های اونها و به روشنی تقلب کردن و بعدم تو روی مردم واسدن، تو چشم مردم نگاه کردن، گفتن تقلب نبود آقا. این میدونید مردم واقعا شوک شدن.
خب آقای مصطفی، اجازه بدید ازتون این سوال بپرسم، خیلی کوتاه اگر ممکن باشه جواب بدید. اینکه الان رشته اعتراضاتی که طی 1 سال و اندی پیش شاهدش بودیم در نقاط مختلف ایران، به نظر شما آیا هیچ ارتباطی با جنبش سبز داره؟ به خاطر اینکه به نظر میرسه جنس شعارها که کاملا متفاوته.
100% نداره، ولی در ترتیب جنبش سبز یه حرکتی بود بسیار جالب. ولی وقتی که امروز میگذره خیلی ولومش بالاتر از اون سایز جنبش سبز،
یعنی در جبهه گیری علیه حکومت تندتره. منظورتون
خیلی وحشتناک، خیلی تندتر، برای اینکه مردم همینطور هر روز بهشون توهین شد، هر روز بهشون دروغ گفته شد، هر روز این همه دزدی و این همه اختلاس که توی این مملکت شد، در شرایطی که مردم واقعا بسیاری از مردم وضعشون خوب نبود.
بسیار خوب، ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای مصطفی عزیز که در برنامه شرکت کردید. تکرار میکنم شماره تماس رو 00420221122454. خب آقای امیر ارجمند، شنیدیم نظرات رو، اکثر نظرات این بود که مشمول مرور زمان شده. حالا بحثتون در مورد این قضیه که در ابتدای برنامه شنیدیم باز هم میتونیم بهش بپردازیم، ولی در مورد همون بحثی که گفتم صحبت کنیم. تا چه حد فکر میکنید همجنس نگیم، تا چه حد نزدیک هست اعتراضاتی که الان میشه با اعتراضات سال 88؟
نکات متعدد مطرح شد که خلاص وقت به جواب دادن تفصیلی همش نمیشه، ولی من یه به صلاح کوتاه
اگر بفرمایید
در رابطه با اینکه جنبش این جنبش سر جنبش بود یا چیز دیگه. به هر حال از ابتدای اختلاف نظراتی وجود داشته، اختلاف نظرات علمی و آکادمیک و غیره، این همچنان وجود داره. ولی اگر که در مثلا امتدادش صحبت میشه، خلاصه سال 92-96 شعارها چی بودن، با چه شعارهایی مردم پای صندوق رأی اومدن، پس بنابراین حداقل تا سال 96 که این مسئله غیر قابل انکاره. اگر که حرفی هست بعد از مسئله دیماه و به اصطلاح اون اعتراضات دیماه هستش که سوال میشه که آیا از جمهوری سبز عبور شده یا نه. این نکته اول. نکته بعد این هستش که ببینید، قرار نیستش که همیشه ثابت باقی بمونه. خود جنبش سبز در مطالباتش هم تحول پیدا کرده و اون چیزی که امروز ما باشون روبرو هستیم این هستش که در واقع کشتی سیاست در ایران به گل نشسته و کلیه جریانات سیاسی دارای بی‌اعتبار شدن. یک مسئله واقعی هستش که همه باید قبول بکنن.
آقای امیر ارجمند، من اینجا از شما یه سوال دارم، ببخشید از اینجا همینجا یه سوال از شما باید بپرسم. آقای امیر ارجمند، شما میگید که مطالبات عوض شده، به صورت این رو مطرح میکنید که گویا اعتراضات فعلی هم به شکلی دست کم میتونیم اون رو وابسته و مربوط بدونیم به جنبش سبز. پس از این حرف شما باید نتیجه گرفت که شعار رضا شاه روحت شاد میتونه ادامه منطقی یا حسین میر حسین باشه؟ یعنی این رو میخواید بگید؟ چون فاصله شون خیلی زیاد، خب به خاطر اینکه این شعار رو خیلی زیاد میشنوید، خب پس ارتباطش چی اون وقت؟
ببینید این که این که شما این زیاد میشنوید یا نه در رابطه با میزان سنجش، ولی من نمیدونم چه میزانی از افراد در حجم وسیع شعار داده.
اونو که در مورد همه چیز میشه گفت، اما جنبش سبز هم همینو میشه گفت، فرقی نداره دیگه.
جنبش فرق داره. جنبش سبز یه صحنه‌ای داره، فیلمایی ازش هست، 3 میلیون نفر شرکت کردن، شعارهای واحدی دادن، در خیلی جای دیگه هم اتفاق افتاده. میشه مقایسهش کرد، واقعا سند و مدرک در اینجا هستش که کاملا قابل مقایسه است دیگه، این که تردید درش وجود
نداره. خب تا وقتی ولی علمی نباشه نمیشه آقای امیر ارجمند گفت.
نه خب اتفاقا علمی میشه کرد. ببینید یک دفعه آقای فیروزآبادی گفته بودن با آقای خامنه‌ای که کل کسایی که در جنبش سبز شرکت کردن 30,000 نفر بوده، چون خودش گفت. بعدا آقای سردار جعفری گفتن که چون 2 میلیون رای داشته 10%شون شرکت کردن، شدن 200,000 نفر شرکت کردن. هیچ کدوم از اینا که علمی نیست. این هستش که میزان مشارکت در خیابان ها اندازه داره مشخصه، خلاصه میتونه اندازه بگیرن دیگه، این که کاملا مشخصه. اون حجمی هم که در تظاهرات 25 خرداد در غیر شرکت کردن کاملا معلومه، یعنی به صورت علمی دقیق قابل شمارشه.
خب حالا بخوایم به شعارهای مقدار برسیم، یعنی شما میگید اون شعارهای به اصطلاح رادیکالتر و تندرانه تر نماینده جنبش های یا جنبش نگیم حرکات اعتراضی حال حاضر ایران نیست؟
نخبه ببینید، در ایران یک رنگین کمان وجود داره و طیف های مختلف وجود دارن و هر کدومشون به اندازه خودشون صاحب حق هستن و اصلا قابل انکار نیست شما بگیم آقا یک گروهی وجود ندارن. هیچ من در این مقام هم نیستم چه کاری نمیخوام بکنم، قطعا وجود دارم. اتفاقا نقطه مهم و اساسی هستش که ما تنوع و تکثر رو به رسمیت بشناسیم و اون رو نفی نکنیم. یک چیزی رو که اتفاق افتاده بود و در واقع یکی از مشکلات اساسی ما این است، اصول گرایان و اصلاح طلبان جوری رفتار میکردن انگار هیچ کسی غیر از اینها وجود نداره، در صورتی که یک قشر مهم معترضی وجود داشت که اصلا به کل نظام اعتقاد نداره و این گاهی همراه با ما اصلاح طلبان میشد در شعارها و وظیفه ما شناسایی اونها بوده و اینی که اونها رو بشناسیم و در واقع در تصمیمات هم مشارکت بتونیم به اونها رو بدیم. به نظر من میرسه اون چیزی که اساره جنبش سبز بود شناسایی این تنوع و تکثره و این هستش که حق با مردمه و میباید که همه اقشار مردم رو توجه قرار بگیرن. از این نظر به نظر من میرسه که اون چیزی که ماهیت و اساس جنبش سبز بود یک چیز در حال رونده و جاری و پویاست. به این معنا جنبش سبز تأثیرات اساسی و عمده گذاشته و اساسا هیچ کسی در جنبش سبز این اداره نداره که در واقع هژمونی داره نسبت به دیگران و قطعا و یقینا از دل جنبش سبز یا در کنار جنبش سبز یا مخالف جنبش سبز هزاران حرکت دیگه میتونه متولد بشه. و خواهد هم شد. ولی این است که شما اینو بگین که آقا جنبش سبز دیگر وجود نداره، هواداران اون دیگر وجود ندارن، هوادارانی که متحول شدن همونجور که رهبرانش متحول شدن، افکار و مطالبات رهبران افکار و مطالبات سال 88 نیست، همونجوری که از 25 خرداد به بعد به مانند قبل از 25 خرداد نبود. توجه می‌فرمایید این تحول باید که مورد توجه قرار بگیره. آیا این تحول مورد توجه قرار بگیریم بتونیم ارزیابی منطقی تری بشه.
ممنونم از شما آقای امیر ارجمند عزیز. آقای قاضیان صحبت‌ها رو شنیدیم، شما چه فکر می‌کنید درباره همین بحث؟
ببینید چند نکته اینجا وجود داره که در واقع چارچوب بحث رو ممکنه تغییر بده. مثلا شما اشاره کردید به موضوع این که مردم الان دیگه میگن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، بنابراین دیگه مردم خودشون در چارچوب جنبش سبز تعریف نمی کنن. یا اینکه آقای دکتر میفرمایند که مردم خب الان هنوز با جنبش سبز،
من نمیخواستم این نظر رو از طرف خودم بگم و منظورم این نبود، من گفتم که اون شعارهای اون دوره خب طبیعتاً به گوش نمیرسه، الان الله اکبری شنیده نمیشه یا حسین میر حسین، از این طرف شعارهایی که بیشتر غالبا شنیده میشه اینها هست.
بله این مطلب درسته، ولی من میخوام بگم که وقتی به سراغ مردم میریم باید ببینیم مردم خودشون رو چجوری تعریف میکنن. آیا مردم خودشون رو اصلاح طلب و اصولگرا تعریف میکنن؟ اصلا با این هویت‌های سیاسی خودشون رو میشناسونن و باش زندگی میکنن؟ یا اینها در واقع وصف‌هاییست که ما اهل رسانه یا اهل فعالیت سیاسی به اونها نسبت میدیم؟ ببینید تحقیقات متعددی صورت گرفته که بیش از نیمی از مردم اساسا خودشون اصلاح طلب اصولگرا تعریف نمی کنند، نه اینکه بگن ما مخالفشیم یا موافقشیم، اصلا با این عبارات آشنایی کافی ندارن یا هویت خودشون در طی اون تعریف نمی کنند. عده دیگری هم وقتی خودشون رو میخوان تعریف کنن مصداقها رو نادرست میشناسن. مثلا در انتخابات گذشته که آقای روحانی و آقای رئیسی بودن، یه عده‌ای به هوای اینکه آقای رئیسی اصلاح طلبان بهشون رأی دادن، یه عده‌ای به هوای اینکه آقای روحانی اصولگران رأی بهشون دادن. بگذاریم از عده زیادتری که اصلا تحت عنوان اصولگرا اصلاح طلب به اینها رأی ندادن. تحقیقات دیگری هم هست که نشون میده مردم اساسا خودشون اینطوری تعریف نمی‌کنن. بنابراین وقتی ما می‌خوایم بگیم اصلاح طلب اصولگرا ماجرا تمومه، بعد ببینیم کی اینو داره میگه. در اون چیزهایی هم که معمولا توی این دو سال اخیر دستمایه این حرف قرار گرفته که مردم از اصولگرا و اصلاح طلب گذر کردن، برمیگرده به دو تا رویداد، یکی در تهران در دانشگاه تهران، یکی در بندرعباس. من در اون روزهای دیماه تظاهرات دیماه چیزی بیش از 500 ویدئو رو در همون زمان با دقت کامل بررسی کردم. فقط در دو جا این شعار داده شده با تعداد اندکی، ولی این شعارتون موضوع و مورد علاقه و دستمایه خوبیست برای اهل سیاست و فعالان سیاسی. این شعار گرفته شده در رسانه‌ها پرورش پیدا کرده و ما گمان میکنیم که مردم مسئلهشون اصلا اصلاح طلب اصولگراست یا حالا از اینا عبور کردن، قبلا بودن حالا عبور کردن. نه قبلا بودن نه الان عبور کردن. هیچ کدوم اینا برای مردم اون معنایی رو نداره که برای فعالان سیاسی یا برای اهل رسانه داره. در مورد جنبش سبز هم این صادقه. مثلا 5 سال پیش ما در همین زمینه تحقیق کردیم، کمتر از نیمی از مردم چیزی از رویدادهای اون زمان رو تحت عنوان جنبش سبز میشناسن، یعنی 43% مردم. بنابراین مردم اصلا واقعیات رو در اون قالب‌های نمی‌ریزن که اهل سیاست، اهل رسانه، اهل تحلیل و بررسی می‌ریزن. اونا زندگی عادی خودشون رو دارن و یه روزی هم به یک رویدادی برخورد می‌کنن، ممکنه در شرکت کنن، بعد ازش بیرون بیان، بعدا رویداد دیگری اتفاق می‌افته، اصلا چیز متفاوتی است. به دلیل اینکه غیر از اینکه مردم خودشون اونطوری تعریف نمی‌کنن، شتاب رویدادهای اجتماعی همونطور که در گفتار شنوندگان شما هم بود، انقدر زیاده و انقدر روز به روز مطلب جدیدی، واقعیت جدیدی، خبر جدیدی میاد که خبرهای قدیمی اصلا دفن میشن زیر اون و کم کم خاطراتشون هم دفن میشه. گذشته از این که نسل جدیدی میاد که اصلا با اون موضوع خاطره مشخص فردی نداره، درش تجربه نکرده. مثل اینکه مثلا الان کسانی که به نسل دکتر مصدق مثلا وابسته هستن هنوز از دکتر مصدق توی خاطراتشون حرف میزنن، در حالی که برای بسیار از نسل‌های بعدی اصلا معنا نداره دکتر مصدق جز یک اسم یا چیزهایی که در موردش ممکنه خونده باشن. اینجا در مورد جنبش سبز حال با مراتب کمتر، به دلیل اینکه سالهای کمتری گذشته، صادقه، ولی شدت به اصطلاح فعالیت و شدت وقایعی که هر روز رخ میده به ویژه تحت تاثیر رسانه‌ها و به ویژه رسانه‌های اجتماعی انقدر هست که اصلا این خاطرات هم توی گفتن میره و میفته تو حاشیه و میره تو اون توبره و انبان تاریخی تا یه موقع دیگر یه جور دیگری از به اصطلاح اون قالب در بیاد که ممکنه اصلا کاملا متفاوت باشه به دلیلی که صحنه هم عوض شده. صحنه امروز یه صحنه دیگری است، موقعیت‌ها چیز دیگری است، آدم‌ها کسان دیگری هستن، فضای محیط این وضعیتی که ما در شخصی متفاوته، بنابراین شعارها متفاوت میشه، ممکنه خیلی از اونجا فاصله بگیره، مردم جور دیگری خودشون تعریف کنن برای یه مدت موقتی و بعد دوباره این وضعیت عوض بشه.
بسیار خب، ممنونم از شما قاضیان. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. از تلگرام شنونده بعدی رو داشته باشیم که پیام صوتی گذاشته برامون.
با عرض سلام و خسته نباشید، به نظرم امروز معنا و مفهوم اون فقط حسرتیه که برای مردم مونده که نتونستن اون هدفشون رو دنبال کنن و به نتیجه برسن. جنبش و حرکت آنی بود که مردم بغضشون رو ترکوندن و اون رو نشون دادن و هنوزم به نظرم زنده است، اما ضعیفتر. امیدوارم که همیشه همینجور تداوم داشته باشه. دستاوردش هم بیدار شدن رژیم و مسلح کردن خودش به نیروهای سرکوبگر بود تا بتونه بهتر مردم رو سرکوب کنه.
بسیار خب، صحبت میکنیم امروز درباره این که آیا جنبش سبز بعد از 10 سال مشمول مرور زمان شده یا نه. اگر میخواید در این بحث صحبت بکنید میتونید با شماره تلفن 00 42 02 21 12 24 54 تماس بگیرید و از طریق برنامه ساعت ششم صدای خودتون رو به گوش سایر شنوندگان ما برسونید. اجازه بدید که خانم آرزو رو روی خط داشته باشیم. به شما سلام میکنم خانم آرزو عزیز و نظر شما چه هست در مورد این بحث؟
سلام، عصر شما بخیر باشه. اول میخواستم یه یادی بکنم از همه کسایی که توی این اتفاق سال 88 جون خودشون رو از دست دادن. باز هم به همه خانواده‌هاشون تسلیت بگم، یادشون همیشه برای تک تک ماها زنده هستش. دوم این که به نظر من جنبش سبز مثل یک مشق اولیه‌ای بودش که تک تک ماها انجام دادیم. من دقیقا در اون سال تهران بودم و در تمام اون بحبوحه زمانی چون محل کار من در میدان ونک بود و یکی از محلهایی که بیشترین درگیری ها بود تو همون منطقه بود، خیلی از اون اتفاقات رو به چشم دیدم و تجربه کردم و حتی اتفاقات بعدش رو، و حتی به خاطر همین که از یک دستبند سبز من حتی خودم استفاده کردم در موقع دفاعی فوق لیسانس هم، به خاطر همون هم با حراست دانشگاه مشکل پیدا کردم. این رو از این جهت خدمتتون میگم که بدونید اون زمان برای همه کسایی که توی این جنبش بودن، این جنبش یک حالت الهام بخشی پیدا کرده بود برای اینکه ما یاد گرفتیم که میتونیم صدامون رو بلند کنیم، میتونیم یه چیزی بگیم از اون حالت بسته. تا اون زمان مردم خودشون رو تونستن بکشن بیرون. خب خیلی ها بابت این ایستادگی و به صلاح ابراز عقیده جون خودشون رو از دست دادن، ولی من باز هم فکر میکنم، هنوز هم فکر میکنم به هر صورت این جنبش همونجوری که گفتم مثل یک سیاه مشقی بود که همه ما انجام دادیم و امیدوارم با توجه به این که خیلی از مسائل در عرض این چند سال، در عرض این 10 سال عوض شد، خیلی راه و روش خودشون رو عوض کردن، ولی نکته مهمی که این جنبش داشت و راه افتاد این بودش که مردم بتونن حرف خودشون رو بزنن. مهم این نیستش که جنبش اسمش سبز هست یا نیست، مهم این نیستش که جنبش دیما هست یا نیست، مهم این هست که مردم یاد گرفتن و دارن این کار رو انجام میدن. هنوز سعی میکنن خواسته های خودشون رو با صدای بلند فریاد بزنن، حتی اگه یک عده بیان بگن شما خسته خاشاکی، حتی اگه یک عده بیان رکیکترین حرف ها رو بهشون بزنن، ولی مردم همچنان به خود اصل جنبش اعتقاد دارن.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز، متشکر که در برنامه شرکت کردید. @فردگرام شناسه ماست در تلگرام، میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید مثل این شنوندمون.
هیچ اهمیتی ندارد و
اصلا دیگه به فکر اون دوران نیستیم، چون اونم یه جور گول خوردن بود و ما فهمیدیم که اصلاح طلب و اصولگرا نداره. اینا ماجراشون تموم شده، تاریخشون تموم شده، اینا گوشت هم و بخورن استخونه هم و دور نمیریزن. شما هم لطفا کمتر به این مقوله بپردازید، بیشتر روی براندازی فوکوس کنید. متشکرم.
آقای رضا رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای رضای عزیز، شما چه فکر میکنید درباره بحث امروز؟
با سلام به شما و مهمونای عزیزتون، من خیلی خلاصه میگم جنبش سبز رو نمیتونید شما یک بار چه بررسی کنید. جنبش سبز تشکیل شده بود از گروه های مختلف، توش اصلاح طلب بودن، ولی به نظر من بخشی که عمده بود در این جنبش طبق صحبت دوست عزیزمون مهمون عزیز شما، از بخشی تشکیل شده بود که اینا نه خودشون رو اصلاح طلب تعریف میکردن یا چیز دیگری، یه بخشی هم مسلماً برانداز بودن که تعداد اونا من فکر میکنم الان بیشتر هم شده. تو اون زمان خوشبختانه و الان بعد از گذشت 10 سال خیلی بیشتر، البته مردم به این نتیجه رسیدن که مشکلات اقتصادی زائده مشکلات سیاسی، تا موقعی که مشکلات سیاسی وجود داره مشکلات سیاسی کم نخواهد شد و بیشتر خواهد شد. این چیزی بود که اون روز مردم بهش رسیده بودن و تنها روزنه‌ای که فکر میکردن از مسیر اون شاید به نتیجه برسن این بود که به اون سمت حرکت کنن، حتی اگه اصلاح طلب نبودن که به نظر من عمده اونا نبودند، و به امید اینکه شاید به نتیجه برسن. ولی به دلیل ضعف و گفته همین مهمون، همین آقایی که الان قبل از من صحبت
بله،
کرد
آقای قاضی.
اصلاح طلب بله نه منظورم آقایی که زنگ زده
بله.
اصلاح طلب ها و اصولگراها در نهایت همدیگه رو ول نمی کنن، یعنی اینا به هر صورت در نهایت نظام مهمترین مسئله ایناست. حتی آقای خاتمی وقتی مردم توی انتخابات مجلس شرکت می کنن به تمام 30 نفر لیست آقای خاتمی رأی میدن، این به خاطر اینه که اینو تنها روزنه نجات خودشون میدن، نه اینکه طرفدار اصلاح طلب هستن یا طرفدار آقای خاتمی هستن، بلکه بین بد و بدتر انتخاب میکنن. امروز بعد 10 سال به نظر من چیزی به عنوان جنبش سبز اصلا وجود نداره، ولی اون بخش از اون جمعیتی که تو خیابون بود که بخشی شاید اصلاح طلب بودن، امروز دیگه اونا هم اصلاح طلب نیستن. بخشی که تو اون روز شاید برانداز حساب میشدن که شاید تعداد زیادی نبودن، امروز مسلما تعدادشون بیشتر شده. من خاطرم از همون موقع من توی فیسبوک با آقای خامنه‌ای نوشتم، گفتم آقای خامنه‌ای اگر امروز تلاش نکنی که این مسیر قرار نگیری، مطمئن باش انتخاب بعدی این هست که اپوزیسیون به خارج میره و تمام اینا برانداز میشن، و این اتفاقی که دیگه یازود خواهد افتاد به نظر من. بنابراین اگه سوال شما این هست که سال 88 جنبش سبز، نه به نظر من چیزی ازش باقی نمونده.
ممنونم از شما آقای رضای عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. @فردگرام هم شناسه ماست برای تلگرام، شماره تلفنمون 00420221122454. بریم سراغ میهمانان برنامه‌مون. آقای امیر ارجمند عزیز، می‌خواستم از شما بپرسم که به نظر شما به لحاظ تاریخی، تاریخ حرکات اعتراضی مدنی و سیاسی، جایگاه جنبش سبز کجا هست و به نظرتون چه دستاوردی داشته؟
من این نکته مقدماتی عرض کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
در اول برنامه گفتن که هیچ کسی از شهدای جنبش سبز تجلیل نکرد، تفصیل نگفت و غیره، که خب ایشون شاید خیلی در جریان نیستن. از همون ابتدا کمیته تشکیل شد، یکی که آسیب دیدگان شهدا دنبال شدن و تا به امروز هم ادامه داره، و خب خلاصه ایشون شاید اطلاع کافی ندن از این مثلا. در رابطه با دستاورده ببینید، من فکر میکنم که جنبش سبز جنبش حقوق شهروندی بود. درسته که شاید ابتدا با بحث رأی من کجاست آغاز شد، ولی اصارش یک جنبش حقوق شهروندی بود، جنبش مبارزه با فساد و جنبش سبک زندگی بود، آزادی سبک زندگی بود. و دستاوردش امروز ما در شعون مختلف اجتماعی و سیاسی کشور میبینیم. در صحبت های ابتدایی گفتم که اگر بخوام جایگاهش رو بررسی بکنیم فقط با مسئله انتخابات نمیشه و اونم محدود کرد. جنبش سبز جنبش اساسا مبارزه با فساد بود، یعنی روزی که آقای موسوی به صحنه آمدن مسئله اصلیشون، مهمترین مسئلهشون، مسئله مبارزه با فساد بود و این مبارزه با فساد درشون مختلف هستش که مسئله فساد اقتصادی رو مطرح میکنه، مسئله فساد اقتصادی رو مطرح میکنه و غیره، و همچنین این بحث شناختن سبک‌های زندگی و تنوع و تکثر. و نکته دیگه این که در واقع این مسئله که ما باید فقط به حکومت توجه کنیم، فقط باید اگر دنبال اصلاحی هم می‌کنیم از طریق به اصطلاح بهبود خواهی یا اصلاحات قدرت بنیاد عمل بکنیم، یک چیزی بود که در جنبش سبز کاملا دیدگاه متفاوت بود و این بود که مسئله اساسی و عمده مردم هستن و هر اصلاحی باید اصلاح جامعه بنیاد باشه. و نکته دیگه این که گره خوردن دو حق بنیادی، حق انتخاب و حق اعتراض، به نظر من تمام اون چیزی که الان در اتفاق میفته نشون دهنده این است که این دو حق باید با هم دیگه مکمل هم دیگه باشن و ما هیچ وقت نمیتونیم ادعا بکنیم که مثلا فرض فرمایید خیابان آلترناتیو انتخاباتی نیست یا برعکس. قرار نیست این دو تا آلترناتیو هم دیگه باشه، اینا مکمل هم دیگه هستن، بدون هم دیگه اصلا معنا نداره. الفبای حقوق شهروندی و به نظر هم مثل علوم سیاسی این هستش که این دوتا حق و حق مکمل هم
دارد. بسیار خوب آقای امیر ارجمند.
جنبش سبز نشون داد اتفاقا و دوند بعدی و رفتارهایی که صورت گرفت اتفاقا در از سال 92 به بعد، به ویژه از طرف بخش از اصلاح طلبان که اساسا تمام تأکیدشون بر سیاست سرزی انتخاباتی بود، نشون داده شد که این جنبش سبز حق داشت که نگرش دیگه داشته باشه و این نگرش هستش که بعدا میتونه پویای لازم رو به جامعه بده.
بله ممنونم آقای امیر ارجمند. در پایان برنامه یکی دو دقیقه وقت خواهیم داشت که جمع‌بندی پایانی شما رو، نهایی شما رو بشنویم. آقای قاضیان، آقای امیر ارجمند گفتند که جنبش مبارزه با فساد بود، جنبش حمایت از آزادی سبک زندگی در میان سایر تعاریفی که ارائه کردند از جنبش سبز. شما چقدر با این تعاریف موافق هستید؟
حقیقتش اگر به وقایع اون روزها، به شعارها، به اتفاقات که در خیابون میگذشت، به بیانیه‌های رهبران توجه بکنیم، خب به مرور درسته که تغییراتی در شعارها، هدفگیری‌ها صورت گرفت، ولی واقعیت اینه که در هفته اول تمام تمرکز بر پسگیری یک رأی بود، بنابراین به چیزی وسیع‌تر از این گسترش پیدا نکرد تا 30 خرداد. به این مفهوم که تا اون دوره بحث فساد یا عرض بکنم سبک زندگی چیزهای دیگری در بین نبود و بعدها هم که ماجرا گسترش بیشتری پیدا کرد، به شعارهای دیگری کشید، بخشیش از چارچوبی که رهبران تعیین کرده بودن بیرون رفت. به این مفهوم که رهبران اجرای بدون تنازل قانون اساسی رو میخواستن، ولی کسایی که در خیابون بودن بعضا حرفهایی میزدن که خارج از این چارچوب بود و گاهی اوقات کلیت نظام سیاسی رو، رهبران نظام سیاسی رو میگرفت، به ویژه پس از 30 خرداد که اوضاع متفاوت شد، از تعداد جمعیت حاضر در خیابونا کاسته شد، اما شعارها تندتر شد و خود این دوتا نکته مهمی هم به نظر من، ولی به نظر نمیاد که این موضوع رفته باشه به سراغ سبک زندگی یا مسئله فساد. فساد و سبک زندگی بعدها به عنوان خواسته های مطرح شد که در جامعه شکل گرفته بود، تاثیر پدیده های دیگری و البته نسلی هم که از اون وقایع می آمد و خاطراتی از اون اوضاع و احوال داشت هم ممکن بود بخش مشترکی باشه از اون مردمی که این موضوعات جدید رو دنبال میکنن، یعنی ضد فساد بودن رو یا خواهان سبکهای دیگری از زندگی رو. ولی اگر به کل ماجرا نگاه بکنیم، اون جنبش سبز در واقع یک نماد و نشانه پررنگی بود از اتفاقاتی که تو سالهای قبلش رخ داده بود و سالهای بعد هم رخ داده. اون نماد و نشانه مشترک این بود که مردم در کلیتشون انگار نمیخوان این نظام سیاسی رو یا این نظام سیاسی رو به این شکل نمیخوان.
یعنی فکر میکنید بیشتر یک حرکت سلبی بوده دست کم از دید شما؟
اشاره بکنم به این حرکت سلبی و بگم برخلاف چهره ظاهری رأی‌هایی که در سال‌های مختلف داده شده، این رأی‌ها به یک معنی واجد معنای مشترکی هستند. یعنی چه رأی با آقای خاتمی در سال 70، چه رأی با آقای احمدی نژاد در سال 84، چه رأی با آقای موسوی در سال 88، چه رأی با آقای روحانی در سال 92، با وجود اینکه اینا آدم‌های متفاوتی هستند، ممکنه دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی داشته باشن، ولی معنای روز رأی دادن در نزد بسیاری از مردم یک چیز بوده. یک، این رأی سلبی بوده، یعنی برای اینکه طرف مقابل رو نمی‌خواستن، مثلا آقای ناطق نوری رو نمی‌خواستن، ناچار به آقای خاتمی رأی دادن. آقای هاشمی رفسنجانی رو نمی‌خواستن، با آقای احمد نژاد رأی دادن. آقای احمدی نژاد رو نمی‌خواستن، مثلا با آقای موسوی رأی دادن. آقای نمی‌دونم مقابل آقای
رئیسی
روحانی رو نمی‌خواستن، به آقای روحانی رأی دادن. بنابراین اولا خصلت سلبی داره، دوم همه این کسانی که رأی داده شدن در مقابل اون کسایی که بهشون رأی داده نشدن از نظام سیاسی به اصطلاح به نظر میآمد که دورتر هستن، یعنی نظام سیاسی اونها رو کمتر می‌خواد. بنابراین این وقایع یک رشته مشترک دارن، سلبی بودن و دور بودن از نظام سیاسی موجود. خب اگر همه اینها رو جمع بکنیم، اون اعتراضات سال 88 در واقع صدای بلند این نخواستن بود که این صدای بلند هنوز هم وجود داره، در شکل‌های مختلفی ظاهر میشه، کم یا زیاد به شکل‌های متفاوت، یک روز در یک شکل اعتراض سنفی، یک روز در یک شکل اعتراض سیاسی، ولی اینکه چرا حالا به یک جمع نهایی نمیرسه، چرا تحول همگانی منجر نمیشه، عوامل دیگری دست در کار.
بسیار خوب، ممنونم. ممنونم آقای قاضیان عزیز. یک شنونده دیگر در پایان برنامه بگیریم و بعد هر کدوم از شما یک دقیقه وقت خواهید داشت برای یک جمع‌بندی کلی در انتهای برنامه. آقای مسعود روی خط ارتباطی ما هستند، به شما سلام میکنم. در انتهای برنامه هستیم، فرصت زیادی نداریم، نظرتون رو کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
بله صدای من میاد؟
بفرمایید. بله روی خط هستید.
بله، من یک نکته ای رو اینجا توی این بحث دیدم که از مهمونای عزیزتون، تمام این تحولاتی که میشه به عنوان مثل یه دونه حلقه های زنجیری که دونه دونه به هم وصلیشن دارن تعریف میکنن، در صورتی که تمام این تحولا به هم وصله. ما جنبش سبزی که داشتیم حدود 10 سال حالا هرچی از قبلا، این خودش مردم رو به یک بلوغ فکری دموکراتیک و سیاسی رسونده که اگه نگاه کنیم حتی شعارا از اون موقع به اینجا رسیده، از الله اکبر و موسوی اینا رسیده به این که اصولگرا دیگه تموم ماجرا، حالا خلاصه هرچی که قراره بشه و ایشالا برای مردم خوب باشه. پس اینو باید به عنوان یه زنجیری که به هم دونه دونه تمام این تحولا وصله و این یه دونه به قول معروف یه دونه اِوولوشنه، یه تحوله. ما نمیتونیم دونه دونه بگیم یه ایونت انجام شده، یه چیزی بوده تموم شده، گذاشتیمش توی صندوقچه، روش هم خاک میخوره و میریم بعدی. مثل یه بچه‌ای که از 1 سالگی تا 30 سالگیش، ما نمیتونیم بگیم آیا 18 سالگیش روی 30 سالگیش تاثیر داشته؟ حتما. و شما اگه اون سال 18 سالگیش یا 17 سالگیش رو بردارین دیگه اصلا 30 سال نخواهد بود.
ممنونم از شما آقای مسعود عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. آقای امیر ارجمند، همونطور که گفتم در پایان برنامه داریم، در پایان برنامه هستیم، اگر که صحبت پایانیتون رو بشنویم ممنون میشم.
جنبش سبز چه روزه تا پنج خرداد خلق و پایان نپذیرفته، چه روز آغازش شده. در طی تحولات خودش بیانیه‌های آینده و همچنین منشور جنبش سبز ویرایش اول و دوم کاملا مشخصش در اونسی که من میگم، در رابطه با مبارزه با فساد، بحث مسئله به اصطلاح سبک زندگی و غیره، و این که به هر حال این یک حرکتی بوده توانسته خودش تطبیق بده با خواست و اراده مردم، و اینی که مردم خواستار تحولات بنیادین و اساسی هستن. امروزه اون چیزی رو که مردم میخوان و به نظر میسه که جنبش سبز هم در همون راستا بود و میتواند تفسیر بشه، بحث اصلاحات ساختاری در ایران هست. بدون اصلاحات ساختاری که چیزی تغییر پیدا نخواهد کرد، و این اصلاحات ساختاری هم تنها متکی بر بهبود خواهی نمیتونه باشه، میباید متکی به مردم باشه، جنبش مردم باشه.
بسیار خوب، ممنونم.
خارج بشه که بتونه تحول صورت بگیره.
متشکرم از شما. متشکرم از شما آقای امیر ارجمند عزیز. آقای قاضیان، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم برای شما هم.
بله، من فقط میخوام اشاره بکنم که رابطه تحولات اجتماعی با هم دیگه در طول زمان یک رابطه منطقی نیست، یک رابطه ارگانیک. جامعه هم مثل هر موجود زنده دیگه، مثل یک ارگانیزم، جذب و دفع داره و چیزهایی رو از خودش بیرون میکنه و چیزهایی در خودش نگه میداره، برخی از اونها رو انبار میکنه، بخشش رو استفاده میکنه. بنابراین اگر چنین تصویری از جامعه داشته باشیم، اون وقت میتونیم بگیم که تحولات اجتماعی چه جایی دارن در زندگی ما. به علاوه اینکه توجه کنیم مردم زندگی سیاسی فعالی ندارن، مردم به نحو واکنشی عموما با سیاست درگیر میشن، نه به صورت زندگی روزمره. بنابراین از این طریق هم نمیشه اون نسبت‌های سیاسی که فعالان سیاسی، اندیشمندان سیاسی و رسانه‌ها دارن به مردم منتسب که مردم زندگی عادی خودشون رو دارن، اون تحولات هم به صورت ارگانیک روشون تاثیر میذاره.
بله.
در یک محیط مناسب ممکنه این عمل یا اون عمل رو بر مبنای اون ذخیره که توی خاطر
مردم
انجام
بده. متشکرم از شما آقای قاضیان عزیز. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم. به پایان یک برنامه ساعت ششم دیگر رسیدیم. از شما ممنونم شنوندگانی که همراه بودید با ما. من نیوشا بغراتی هستم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا.